پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خداوند بی همتا و سلام. تناسخ و نجات در آیین هندو موضوع برنامه امروز تاریخ ادیان است. یکی از باورهای مطرح در آیین هندو سمساره یا تناسخ است. مقصود از تناسخ انتقال و هجرت روح است از قالبی به قالب دیگر پس از مرگ. به عبارت دیگر شخصیت و روح شخص مرده مهاجرت می کند و داخل بدن انسان یا حیوان دیگری می شود. حتی ممکن است روح مرده وارد بدن وجود دیگری غیر از انسان مانند گیاه و حتی اشیاء بیجان شود. بعضی از پژوهشگران برانند که منشأ پیدایش اندیشه تناسخ تفکرات قبیله‌ای در مورد روح و اعتقاد به روح برهنه است که پوشش می طلبد و جویای تن و بدن است. تناسخ گناهان قبلی شخص و نیز امکان کسب کمالات جدید را توضیح می‌دهد. به اعتقاد عده‌ای ریشه پیدایش عقیده تناسخ را باید در میان قبایل استرالیای مرکزی و آفریقا جستجو کرد. در خصوص اینکه آیا در ادیان جرمنی فکر تناسخ وجود داشته یا نه، شواهد و مدارک کافی وجود ندارد. گروهی مصر قدیم را زادگاه عقیده تناسخ می دانند. مصریان قدیم اعتقاد داشتند که روح مردگان پس از مرگ به شکل حیواناتی مانند مرغ، سوسمار و امثال اینها در می آید و به زندگی خود ادامه می دهد. اندیشه تناسخ را به برخی از اندیشوران یونان باستان نیز نسبت دادند. گفته می شود فیثاغورس که مشربی عرفانی و اسرارآمیز داشت، کاملا به این عقیده باور داشت و حتی نقل کردند که روزی از راهی می گذشت، دید کسی دارد سگی را می زند، فریاد زد که دست نگهدار که از صدایش او را شناختم، او یکی از دوستان من است که پس از مرگ به شکل این سگ در آمده است. باور به تناسخ در میان کابالیست های یهود و پیروان آیین مانی هم رواج داشته است. تناسخ در ادیان توحیدی به شدت طرد و رد شده است. سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام صراحتاً و با تأکید تمام این آموزه را رد کرده و آن را در تضاد با اصول دین خود دانستند. البته باید متذکر شد که در هر یک از این سه دین بعضی از فرقه های منحرف احیاناً به این آموزه باور داشتند. اما در ادیان هندی فکر تناسخ نفوذ عمیق و وسیعی داشته و دارد. مفهوم سمساره یا گردونه باز پیدایی و تولدها و مرگهای پی در پی که برای همیشه ادامه خواهد داشت در میان تمام ادیان و نظامهای فلسفی هند مشترک است. ابو ریحان بیرونی در کتاب مشهور خود تحقیق و مال الهند میگوید همانطور که شهادت به کلمه اخلاص علامت ایمان مسلمانان، اعتقاد به تثلیث نشان مسیحیت و اعتقاد به تقدس روز شنبه نشانه یهودیت است، ایمان به تناسخ نشانه و علامت هندوهاست و هر کس آن را نپذیرد در زمره هندوان به حساب نمی آید. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به قسمت نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می کنید.
در برنامه قبل ما بحث تناسخ و بحث نجات را مطرح کردیم. گفتیم که تناسخ در اصطلاح هندویی سنساره نامیده میشه و سنساره عبارت است از چرخه تولد و بازپیدایی انسان. بر طبق اندیشه هندویی انسان، نجات انسان تابع اعمال و رفتاریه که او انجام میده. انسان هر گونه کاری که انجام بده این کارهاش به صورت کرمه ذخیره میشه. خب مکانیسم تولد دوباره به این شکله که انسان اگر انسان خوبی باشه این بعد از مرگ در حقیقت یک سری کارهای خوب تحت عنوان کرمه های خوب انباشته است که این کرمه های خوب برای او ذخیره میشن. او بعد از مرگ وارد بهشتی موقت خواهد شد. بهشت موقت به این معناست که او در این مدت از حاصل اعمال و رفتار خودش بهره میبره و از این بهره بردنها در تنعم و لذتی بهشگونه به سر میبره. مدتی که این اعمالش او را در بهش نگه میداره هرگاه به پایان برسه و دیگه کرمه خوبی نداشته باشه، دوباره به این جهان باز میگرده. خب بازگشت به این جهان هم در حقیقت این که در چه شکل و صورتی باشه بستگی به اعمالی داره، که یعنی به همون کرمه ها داره، یعنی اون کرمه هایی که از این زندگی قبلی با خودش برده بوده. خب اگر انسانی اعمال بد داشته باشه، یعنی در این جهان کارهای زشت انجام بده و ناپسند انجام بده، بعد از مرگ کرمه هایی بد او را وارد جهنم گونه ای خواهند کردن، یک وادی جهنم گونه که پر از شکنجه و عذاب هست، و آنگاه که اون مقدار شکنجه لازم را ببینه دوباره به این دنیا چیه؟ دوباره به این دنیا باز خواهد گشت. اما چون که کرمه های بدی داشته، دیگه ممکنه که حتی در شکل و قیافه انسان متولد نشه و به شکل‌های مختلف، گاهی به شکل حیوان، گاهی به شکل سنگ، یا در قالب یک گیاه ممکنه که متولد بشه و ممکنه که انسان متولد نشه. دوباره توی این دنیا در قالب حیوان و گیاه قرار داره تا اینکه دوباره یک چرخه زندگی او را دوباره در قالب انسانی متولد بکنه. پس چرخه تناسخ یا چرخه سنساره به این معناست که اعمال و کردار انسان را در زندگی‌های بعدی به شکل خاصی در حقیقت چکار می‌کنه، به دنیا میاره و متولد می‌کنه به شکل خاصی، و بعد از مرگ هم این اعمال تأثیری در این دارن که او را در بهشتی موقت یا جهنمی موقت قرار بدن که شکنجه یا عذاب ببینه یا متنعم و مسرور باشه. انسان‌هایی که بتوانند نهایت اعمال خوب را داشته باشند و نهایت راه نجات را بپیمایند دیگه به این دنیا باز نمی‌گردند. اینها کسانی هستند که طبق اون اصطلاحی که گفتیم به مکشه یا نجات حقیقی و نجات اصلی دسترسی پیدا می‌کنند و به مکشه می‌رسند. از این رو راه نجات، یعنی در حقیقت نگیم راه نجات، اون مسیری که انسان‌ها بعد از مرگ طی می‌کنند دو مسیره. یک مسیر طبق اصطلاح هندویی راه انسان‌ها هست و یک مسیر راه خدایان هست. راه انسان‌ها یعنی راهی که در حقیقت دوباره انسان برمیگرده به این دنیا. حالا طبق تفصیلی که توی آینه هندویی مطرح می‌کنن، این راه از طریق تاریکی شب به ماه منتقل میشه و انسان‌ها در ماه سکنا پیدا می‌کنن و از اونجا دوباره زمانشون که فرا برسه دوباره برمیگردن به این دنیا. ولی انسان‌هایی که حقیقتاً اهل نجات باشن و به مکش رسیده باشن، راه دیگری را طی می‌کنن که راه خدایان هست و به خورشید منتهی میشه، و اونجا که به خورشید رسیدن، یعنی از طریق نور و شعاع به سوی خورشید حرکت میکنن و از خورشید به برهمن میرسن، و وقتی که به برهمن رسیدن دیگه راه به این دنیا باز نمیگردن، بلکه در جهانی در کنار برهمن در عالمی دیگر متنعم و مسرور خواهند بود. پس در حقیقت نجات هندویی دو طریق، یعنی نجات هندویی در مکشه به وجود میاد و در مکشه حاصل میشه. اما آیا این تناسخ مکانیزم درستی داره و ما میتونیم از لحاظ عقلی و از لحاظ روانی یک همچین مکانیزم را بپذیریم یا نه؟ به نظر میرسه ما نمیخواییم وارد بحثای فلسفی دقیقی بشیم که در حکمت اسلامی در ارتباط با بطلان تناسخ مطرح هست. اون بحثا سر جای خودش مطرح شده و بحثای سنگینی هست و احتمالاً بشه در ادلهش هم مناقشه کرد. چند تا نکته هست در ارتباط با تناسخ میشه مطرح کرد که ما از انسانها از لحاظ وجدانی چنین امری را نمیتونیم بپذیریم. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با تناسخ وجود داره اینه که واقعاً تولد دوباره یک مکانیسم و روش خاصی نداره. یعنی چرا و چگونه میشه که یک انسانی که به صورت یک حیوان یا یک سگ در اومده دوباره به شکل انسان برگرده؟ آیا سگ وظیفه‌ای داره یا کاری را میتونه انجام بده؟ حالا اگر ما سگ و حیوان را هم دارای شعوری بدانیم که در حقیقت اون شعور باعث میشه که او به شکل خاصی رفتار بکنه که بعدها به صورت انسان متولد بشه، آیا انسانی که به صورت سنگی در اومده طبق مکانیسمی که در حقیقت در زندگی دوباره و تولد دوباره هندویی مطرح هست، آیا این انسانی که به صورت سنگ در آمده دوباره میتواند به صورت انسان در بیاید؟ این در حقیقت امری است که به هیچ وجه در چرخه تناسخ هندویی تبیین و مشخص نشده. این یکی از مشکلات عمده است، یعنی مشخص نیست که در حقیقت چگونه این فرایند و روند رخ میده و انسان به شکل انسانی که به شکل حیوان در آمده دوباره به شکل انسان در خواهد آمد. از طرف دیگه یکی از مشکلات مهمتر در ارتباط با چرخه تناسخ وجود داره، اینه که تولد دوباره میگن انسان دوباره متولد میشه، در حالی که ما انسانها هیچگاه چنین احساسی در مورد خودمون نداریم. چرا چنین احساسی در مورد خودمون نداریم؟ یعنی ما هر کدوم خودمون رو یک فرد جدید و فردی خاص میدونیم، نه فردی که مثلا ممکنه 10 بار، 20 بار یا 100 بار دیگه در این دنیا زندگی کرده و الان در ادامه اون زندگی را میبینه تا به نجات برسه. خب ما وقتی یک همچین احساسی نداریم، یعنی خودمان را استمرار زندگی فرد دیگری نمیبینیم، چگونه میتونیم به یک مکانیسم خاصی تن در بدیم که هیچگونه آگاهی بالفعلی در ارتباط با اون نداریم؟ ما اگر این آگاهی و شناخت را داشتیم که ما انسان دیگری بودیم و الان طبق اون مکانیسم در حقیقت داریم ادامه حیات میدیم و ادامه زندگی میدیم، خب این میتونه ساد برای ما مفید باشه. ولی ما همچین آگاهی و احساسی در ارتباط با خودمان نداریم، بلکه اعمال خودمان را اعمال همین زندگی و یک زندگی خاص خودمان میبینیم. از طرف دیگه چرخه تناسخ هندویی یک مشکل دیگه هم داره و اون اینه که یکی از مهمترین اعمالی که در ارتباط با گذشتن از چرخه تناسخ و نجات در حقیقت در آیین هندو مطرح هست، بخش انجام وظیفه و در طبقه و کاست هست. یعنی شخصی که میخواد به نجات دسترسی پیدا بکنه باید به اون وظایف طبقه بندی و نجات طبقه ای خودش ملتزم باشه و تمام وظایف و تعهداتی را که در ارتباط با طبقه خاص خودش هست انجام بده تا بتونه به نجات دسترسی پیدا بکنه. خب اگر اومدیم و نجات انسان را در حقیقت به اون طبقه پیوند زدیم، اون وقت یک مشکل کلی پیدا میشه. آیا این تبیینی که در ارتباط با تولد دوباره میشه فقط مخصوص هندوان هست یا همه انسانهای دیگر را هم شامل میشه؟ اینجاست که در حقیقت آیین هندو نمیتونه پاسخی به این سوال ما بده که شما در این چرخه نجات انسانی را مطرح میکنین برای تمام انسانها مطرح میکنید یا صرفاً برای یک عده خاص که همون قوم هندویی باشن. اگر برای قوم خاص باشه این بحث ناقصه، به خاطر اینکه در حقیقت انسانهای دیگه پس بحث نجاتشون چگونه است؟ آیا اونها انسان هستن؟ اونها هم میتونن نجات پیدا بکنن یا اصلا نجات در رابطه با اونها تصویر داره؟ اینها سوالهاییه که در این مسئله پاسخ داده نشده. و از طرف دیگه اگر بگین که این بحث در ارتباط با همه انسانها مطرح هست، خب اونها که طبقه بندی کاست ندارن، یعنی انسانهای دیگری که در خارج هند زندگی میکنن این طبقه بندی ها و انجام وظایف و مسئولیت ها را ندارن. اینها سوالهاییه که در این بحث تناسخ در فرهنگ هندویی بهش پاسخ داده نشده و این امر را با یک مشکل جدی مواجه میکنه که واقعا ما چگونه میتونیم یک پدیده و یک جریانی که دارای ضعف‌های جدی هست اون را به عنوان یک چرخه نجات و در حقیقت راه نجات بپذیریم.
مسئله تناسخ از همان دیرباز مورد بحث و توجه فلاسفه و متکلمان بسیاری بوده است و معمولاً آن را رد کردند، گرچه گروهی نیز در زمره پیروان آن در آمدند. البته حکیمان و دانشمندان مسلمان قاطعانه منکر این باورند، در ادله نقلی به ویژه در روایات معصومان علیهم السلام به شدت این نظریه ابطال شده و حتی معتقد به آن را کافر به خدا و بهشت و دوزخ و اصول اساسی دین قلمداد کردند. و ادله عقلی متعددی نیز در نفی تناسخ استناد شده که دلیل استحاله بازگشت از فعلیت به قوه از ادله مهم بطلان مطلق تناسخ است. نکته‌ای که در باب تناسخ و بحث درباره صحت و بطلان لزوماً باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای تناسخ تعاریف متعددی صورت گرفته و از سوی دیگر تناسخ به اقسام مختلفی تقسیم شده است که امکان دارد طبق بعضی از تعاریف و در بعضی از اقسام تناسخ مفهومی کاملاً مغایر با آنچه در اذهان است داشته باشد و لذا قابل قبول باشد. از این رو در بحث از تناسخ پیش از هر چیز باید مراد خود از تناسخ را به روشنی تبیین کرد. همچنین تعریف و حدود دقیق موضوع و واژه تناسخ، مرزبندی میان آن و موضوعاتی مانند رجعت و حشر آسمانی را آسان‌تر می‌سازد. اگر ادعای قائلان به تناسخ را بپذیریم، سوالات و اشکالات بی جواب بسیاری مطرح می شوند که باید تناسخیان پاسخگوی آن باشند. سوالاتی نظیر این که آیا تعداد نفوس با تعداد ابدان مساوی است؟ در سالهای قحطی و جنگ و امراض کشنده این تعداد و انطباق چگونه حفظ می شود؟ اگر برای حیوانات همانند انسان هم نفس و بدن قائل شویم، اگر بر اثر خشکسالی مثلا میلیون‌ها حیوان بمیرند، تکلیف این موازنه چه خواهد بود؟ مرز میان حیوانات تناسخ پذیر و تناسخ ناپذیر یا صاحب نفس و بدن و غیر آن کجا و در چه چیزی است؟ زیرا در حیوان انواع و اقسام فراوان و مراتب شدت و ضعف وجود دارد. آیا می توان گفت که تعلق نفس به بدن و نیز تناسخ در میان همه اینها جریان دارد؟ مثلا یک میکروب یا کرم نفسی و بدنی دارد و نفس او پیش از بدنش وجود داشته است. آیا بعد از مرگ ممکن است به بدن انسان یا فیل تعلق بگیرد و بالعکس؟ بر فرض پذیرش تناسخ، آیا هنگام حلول نفس در بدن جدید، آثار و اعمال زندگی پیشین از قبیل حرص، طمع، خیرخواهی و حسد محو می شود یا باقی می ماند؟ فرض اول که باطل است، زیرا اثر و صفت راسخ در نفس زائل پذیر نیست. فرض دوم یعنی بقای این آثار هم باطل است، زیرا اگر مثلا روح زنی به بدن مردی درآید، باید خصایص دوره زنانه در وی باقی مانده باشد. در این صورت آن خصایص زنانه با خصایص مردانه‌ای که در حیات جدید به سر می‌برد در تعارض خواهد بود. این نظریه پیامدهای منفی دیگری هم دارد. وسیله‌ای در دست قدرت طلبان خواهد بود که با آن عزت، شوکت و قدرتشان را معلول نیک بودنشان و بدبختی و هلاکت رعایا و توده مردم و بیچارگان را نتیجه اعمال ناپسند زندگی قبل آنان معرفی کنند. در نظریه تناسخ، قدرت الهی محدود به آفریدن انسانهایی می شود که پیوسته در گردونه تحول و دگرگونی قرار گرفتند.
محققان در حقیقت بحث تناسخ و نجات از تناسخ را یک بحث ودایی نمی دونن. همونطور که در دوره های فرهنگ هندویی و دوران آیین هندو خدمت شما گفتیم، اولین دوره دوره وداییه. یعنی در کتاب های ودایی اونچنان که برمی آید زندگی و نجات انسان دقیقا مطابق همون چیزیه که در آیین های مثل اسلام و مسیحیت مطرح است. یعنی انسان ها یک زندگی دارن و بعد از زندگی به بهشت یا به جهنم میرن بر طبق اعمالی که در این دنیا مرتکب شدن و تناسخ و بازگشت و باز تولد وجود نداره. و این در حقیقت در اوپانیشادها هستن که بحث تناسخ و بحث باز تولد مطرح شده. حالا این هم یک نظریه است مال خود بنده که جایی ندیدم. به ذهنم میرسه که در حقیقت شاید اوپانیشادها که کتاب‌های عرفانی هستند بحث دقیق و خاصی در ارتباط با تناسخ و زندگی‌های مکرر انسانی داشته باشند که در حقیقت یادآوری اشاره می‌کنیم به این بحث عرفانی با این شعر مولوی که مولوی میگه از جمادی مردم و نامی شدم و همینطور ادامه میده که خلاصه از نما مردم و از حیوان سر زدم، بعد از حیوان مردم و انسان شدم، بعد هم در حقیقت این مسئله را مطرح میکنه که از انسانیت بمیرم و چی بشم؟ ملک بشم. خب این یک در حقیقت دیدگاه عرفانی در ارتباط با تحولات مراتب وجودی انسان هست. ممکنه، نمیخوایم به صورت قاطع بگیم، ولی میشه حد زد که شاید در اوپانیشادها در حقیقت یک بحث عرفانی دقیقی در ارتباط با تکامل و سیر تحول انسان به صورت تعبیر مردن شده که این بعدها وقتی که اومده در بحث‌های عامیانه قرار گرفته و در دست توده‌های مردم قرار گرفته، در حقیقت به یک بحث دیگری به عنوان تناسخ و چرخه‌های متعدد زندگی که انسانی که میمیره دوباره زنده میشه این تبدیل شده و همچین انحرافی در بحث رخ داده. علایالن محققان در کتاب‌های ودایی بحث تناسخ را میگن وجود نداره. شاید یک سری اشارات خیلی مبهمی وجود داره که نمیشه اون را به تناسخ حمل کرد، اما در کتاب‌های متأخر هندوان این بحث تقریبا یک مکانیسم دقیق و مکانیسم خاصی را پیدا کرده. اما طریقه نجات، طریقه نجات را قبلا در به صورت اجمال و اشاره بهش پرداختیم. گفتیم که در آیین هندو به طور سنتی سه طریقه نجات، یعنی راه عمل، راه عشق، راه معرفت و راه عشق مطرح هست که در حقیقت هر کس میتونه از این یکی از این سه طریق در حقیقت به اون نجات و راه نجات و مقصد و معالش برسه. اما مکتب‌های مختلف در ارتباط با هر یک از این سرا طریقه‌ها و مسلک‌ها و راه‌هایی را در حقیقت چیکار کردن؟ برای نجات مشخص کردن. یعنی در حقیقت یک مکانیسم عملی که انسان انجام بده برای اینکه چی؟ برای اینکه به نجات دسترسی پیدا بکنه. یعنی یک فرد هندویی وقتی که می‌خواد به اون نجات یا به اون مکشه دسترسی پیدا بکنه چه طریقی را باید بپیماید تا در حقیقت چکار کنه؟ به نجات دسترسی پیدا بکنه. مهمترین اصل و رکن در آیین هندو برای نجات بحث عزلت و ترک هست که در همه راه ها، یعنی چه در طریق عمل و چه در طریق معرفت و چه در طریق عشق، این بحث عزلت و ترک در حقیقت مطرح هست که شاید نزد ما به عنوان اصطلاح یوگا شناخته میشه. انشالله در برنامه‌های بعدی ما در ارتباط با همین بحث عزلت و ترک و یوگا برای شما صحبت خواهیم کرد که در حقیقت یک هندویی وقتی که میخواد یکی از این طریق‌های معرفت یا طریق‌های عشق، حالا طریق عمل ممکنه که کمتر درش این بحث عزلت مطرح باشه، ولی به طریق معرفت یا عشق نجات پیدا بکنه، این بحث عزلت و کنارگیری چگونه هست و به چه طریقی این بحث عزلت و کنارگیری را انجام میده؟
چنان که گفته شد در دین متکامل اسلام تناسخ نفی شده، آیاتی از قرآن و روایات متعددی تناسخ را انکار کردند. در آیه 28 سوره بقره می‌خوانیم چگونه به خداوند کافر می‌شوید در حالی که شما اجسام بیروحی بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما را می‌میراند و بار دیگر شما را زنده می‌کند، سپس به سوی او باز می‌گردید. این آیه صراحتاً می‌گوید بعد از مرگ یک حیات بیش نیست و طبعاً این حیات همان زندگی در رستاخیز و قیامت است. به تعبیر دیگر آیه می‌گوید شما مجموعاً دو حیات و مرگ داشته و دارید. نخست مرده بودید، یعنی در عالم موجودات بیجان قرار داشتید. سپس خداوند شما را زنده کرد، سپس می‌میراند و بار دیگر زنده می‌کند. در حالی که اگر تناسخ صحیح بود، تعداد حیات و مرگ انسان بارها بیش از دو حیات و مرگ بود. علامه مجلسی در جلد چهارم کتاب شریف بهارالانوار باب پنجم از ابواب اسماء و صفات الهی را به ابطال تناسخ اختصاص داده و روایاتی از معصومان علیهم السلام را در تناسخ نقل کرده است و در جلدهای دیگر بهارالانوار نیز به مناسبت به این بحث و تبیین تناسخ باطل از نگاه مسلمانان و ادله رد آن پرداخته است. گفتنیز فرقه منحرف اهل حق که در بافت اسلام و تشیع رشد و نمو یافتند، عقاید و آموزه‌های باطل و کاملا متضاد با آراء پذیرفته شده و صریح مسلمانان و شیعیان دارند که یکی از آنها باور به تناسخ است و چنان که معروف است اهل حق مرگ را پایان قطعی زندگی و متضمن انقطاع روح در این جهان و عبور آن به عالمی دیگر نمی دانند و هر مرگ را آغاز زندگی مجددی در همین دنیا می دانند و معتقدند که هر کس باید 1000 یا 1001 دون را در جهان بپیماید و حتی گفتند که کسی که عملش نادرست باشد و از قواعد حقیقت بیرون رود در زندگی بعدی به حیوانی کثیف مبدل خواهد شد. علمای متعهد شیعه در طول تاریخ و نیز در زمان فعلی همواره بر انحراف این فرقه زاله تأکید کرده و درباره آرا و آموزه‌های باطل آن هشدار دادند. بی تردید اعتقاد به آموزه عقل‌ستیز تناسخ در کنار سایر ادله به روشنی بطلان این فرقه ضد حق را اثبات می کند. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.